دن موقعیت تجربی فرد. الان فرد تو موقعیت الف با یه مسائلی مواجهه، بعد تو موقعیت ب قرار میگیره، تجربیات قبلی خودش رو تکمیل میکنه، بعد تو موقعیت جیم قرار میگیره و به همین ترتیب. این ترین تربیته، این اسمش رو باهات رشد هم میذاره، یعنی همین بازسازی تجربه رو بهش رشد هم میگه. گروف یا رشد یعنی همین، یعنی همین که ما تجربه سازمان به وجود بیاد بر تجربیات فرد. پس تعلیم و تربیت نیست که ما یه سری مثلا مهارت ها در فرد ایجاد بکنیم، فرض کنید که چهار عمل اصلی یاد بگیره یا نمیدونم ادبیات یاد بگیره یا اطلاعاتی مثلا پیدا بکنه در مورد علوم اجتماعی، اینجوری نیست. یعنی تعلیم و تربیت بر نمیگرده به کسب اینجور چیزها، چون تاکید دیوی بر جریان تجربه بود. از این لحاظ تعریف تربیت همینطوره، تربیت کردن یک فرد یعنی این که این امکان رو برای او به وجود آوردن که او بتونه در موقعیت‌های تازه‌تر که قرار می‌گیره فعال باشه و با تجربیات قبلی کمک بگیره با موقعیت تازه خودش رو انطباق بده یا محیط رو با خودش انطباق بده، و این میشه یک فرد تعلیم و تربیت یافته. خب بله، در همین جام توضیحش این است که ما اگر خواستیم فردی رو با یک موقعیت خیلی تازه مواجهه بکنیم، به جای اینکه بگذاریم که او از طریق اطلاعاتی که ما میدیم آشنا بشه با موقعیت، باید بذاریم خودش تجربه خام انجام بده، اون تجربه مستقیم. یعنی شما بذارید که فرد خودش موقعیت رو لمس کنه، تو موقعیت قرار بگیره، با موقعیت و مسائلش مواجه بشه، شروع کنه به فکر کردن، تفکر کردن و به همین ترتیب تو پروسه بیفته به اصطلاح بره جلو. ولی شما اگر بخواید اطلاعاتتون رو به او بدید و یک پیش داوری در مورد اون موقعیت برای فرد ایجاد بکنید، این خلاف تعلیم و تربیت مطلوب در نظر ایشون. تعلیم و تربیت مطلوب این هست که میذاره فرد خودش با مسائل مواجه بشه، خودش ببینه مسئله چیه، مشکل چیه، موقعیت چیه، بعد مراجعه میکنه به اطلاعاتی که داره و سعی میکنه که با این درگیر بشه، فرضیه پیشنهاد میکنه و میره برمیگرده، اینقدر میره برمیگرده تا اینکه بتونه مسئله رو حل بکنه. البته معلم اونجا نقش کمک‌کار خواهد داشت، ولی نه اینکه دیگه تعلیم و تربیت این باشه که ما ذهنیت او رو بارور بکنیم و بعدن یا مثلا به حل ذهنی مسئله بپردازه فقط، اینطور که مثلا فرض کنید توی مدرسه ما به بچه‌ها یاد میدیم که نمی‌دونم فلان ترکیب چجوری میشه به دست آورده، شد که این تو آزمایش کسا نبوده که ببینه این کلور چیه، سدیم چیه، فقط تو ذهنش حل میکنه این مسائل رو که اگر این اسید بود و این فلان چیز بود این نتیجه رو میده. یعنی راه حل های ذهنی برای مسائل یاد میگیره، ولی هرگز ممکنه با اون موقعیت مواجه نشه. این منظورشون از این است که باید تعلیم تربیت خود تجربه باشه و یا به عبارت دیگه ایجاد رشد باشه، و این تعریفی خواهد بود از ماهیت تعلیم تربیت مطلوب. بازسازی یعنی همین که در موقعیت تازه تر که قرار میگیره، چون موقعیت تازه طبق تعریف با موقعیت قبلی فرق میکنه یا بعضا یا کلن، و فرد به اصطلاح مجبور میشه که اون تجربه قبلی خودش رو ترمیم کنه، یعنی بتونه خودش رو با موقعیت تازه هماهنگ بکنه، پس ناگزیر از بازسازیه. این همون اصل پیوستگی هم که مطرح بود یادتون است در مبانی متافیزیکی، مسئله پیوستگی واقعیت در هم تجربه هم مطرحه، یعنی تجربیات فرد یک جریان پیوسته است، لذا میگیم بازسازی. اگر پیوسته نبود نمیرسیم بگیم بازسازی، چون ما قبلی رو برمیداریم ترمیم میکنیم و به همین ترتیب تکمیلش میکنیم. در مسائل اجتماعی هم بازشون مصر روی مسئله، یعنی میگه ما برای اینکه فرد رو با مسائل اجتماعی بتونیم آشنا بکنیم باید حضور داشته باشه در مسائل اجتماعی. مثلا میخواد ترافیک رو فرض کنید حل بکنه، باید بره و ببینه ترافیک چی هست اصلا، چجوری میشه ترافیک به وجود میاد، نمیدونم چجوری باز میشه، چجوری بسته میشه، یعنی خودش با مسئله مواجه بشه، یا همینطور مسائل دیگر اجتماعی. حالا ریزش یا درشتش، به طوری باشه که فرد به طور عملی با مسائل مواجه بشه و خودش تنگناها رو احساس بکنه، لمس بکنه، ذهنش به جریان بیفته. این است که ایشون تاکید داره که تعلیم تربیت باید مساوی با تفکر باشه، یا همین یه مطلبه، یعنی reconstruction of experience یا growth یا چیزای دیگه همه و تفکر یه معنی هستن. به جای اینکه ما فرد رو با یک داده های معین ذهنش رو انباشته بکنیم، ما باید او رو بهش تفکر کردن یاد بدیم. به جای اینکه به او فکر بدیم، باید تفکر بدیم. و تفکر هم یعنی همین که به این مسیر رو طی بکنه و حاصلش فکر خواهد بود، ولی فکری که باز به درد تفکر میخوره، نه اینکه خودش فکر باشه. بله، البته اینو حالا میگم که در مراتب آموزشی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، اینا رو شون یه اشاراتی داره در این مورد که حالا به اصطلاح محل تمرکز این مطلب خورده فرق میکنه در دورهای مختلف. خب این نکته در مورد تعریف بود. اما در مورد اهداف تعلیم و تربیت، آیا تعلیم و تربیت هدفی دارد یا ندارد؟ یا اگر هدفی دارد، اون هدف یا اهداف چیست؟ خیلی معروف هست که جان دیوی در تعلیم و تربیت بیشتر به روش تکیه میکنه تا به هدف. عبارت معمولی است در میان منتقدینی که برای دیوی مطلب می‌نویسن، معمولا میگن که دیوی بیشتر به روش تکیه میکنه تا به هدف، که از این تعریف هم تا حد میشه حد زد این مسئله رو. این تعریفی که داده شده از تعلیم تربیت بیشتر به روند توجه میکنه تا به غایت. من تا مدافعینش هم سعی کردم که بگم نه اینطور نیست، بگم که او در مورد هدف بحث داره. البته بحثم داره، منتها حالا ببینیم به چه صورتی. به نظر بعضی هایی که میگن نه، اهدافی که او بیان میکنه قابل تعویل هست به روش، قابل تعویل هست به روند، همون مسیر تعلیم و تربیت، به جای اینکه غایتش باشه. بنابراین توضیحی که دادند مدافعینش بر اساس استناداتی که به اشارات او در کتابهاش هست، گفتند که دی در بحث از هدف سه کلمه رو از هم جدا میکنه و بعد هدف رو توضیح میده. این سه کلمه
عبارت است از ریزل عنوان نتیجه، مثلا ریزل نتیجه، یک هم کلمه ان که به عنوان فرجام میشه در نظر گرفت، یک هم کلمه ایم عنوان هدف.
این سه کلمه رو که تقریبا ممکنه به هم نزدیک باشند، result نتیجه، end غایت یا فرجام، و aim هدف، البته میشه اینا رو جا به جا کرد، یعنی مثلا ما end رو هدف بگیریم یا مثلا aim رو غایت بگیریم، میشه این بحث رو انجام، ولی این تمایزی که ایشون گذاشته بیشتر برای تمایز مفهومی است، برای اینکه روشن بکنه که منظور ما از هدف در تعلیم و تربیت چی میتونه باشه، چی نباید باشه. اما result یا نتیجه میگه که اول ما در هر ستای اینها، یعنی هم در نتیجه، هم در فرجام، هم در هدف، یه چیزی مشترکه و اون این است که در هر ستای اینها ما شاهد تخلیه انرژی هستیم. یا به بیان دیگه بگیم که از حالت قوه خارج شدن، به اصطلاح معنوستر اگه بخوام این رو بگیم، یعنی خروج از قوه، یا به تعبیرشون تخلیه انرژی. این ما در هر ستای ما شاهد یک جریاناتی هستیم که در اون جریانات یک انرژی هایی به ظهور میرسه، یا یک بلقوگی هایی به حالت مثلا بالفعل در میاد. اما اولی عبارت است از یک مجموعه فعالیت هایی که اینها ممکن خودشون هم هیچ متوجه قصد و نتیجه کار نباشند. یه حرکاتی است، البته بی نتیجه نیست، یه حرکات کور و گم نیست که بی نتیجه نیست، اما انگار هیچ طرح معینی روی اون سوار نیست. مثال رو که انتخاب کرده، مثال حرکت ریگه های بیابانه. میگه وقتی که مثلا یه بادی میوزه، ریگه های بیابان بلند میشه، میره مثلا یه جا میفته. ما اینجا میتونیم کلمه ریزالت رو به کار ببریم، میتونیم بگیم که یه نتیجه، یعنی یه حرکاتی به ظهور رسید، به فعالیت های انجام شد و یه نتیجه هم پدیدار شد. این اون معنایی نیست که ما در اهداف تعلیم تربیت بتونیم در نظر داشته باشیم. پس مجموع فعالیت های دارای نتیجه به سبک این حرکت به اصطلاح ریگه ها، این چیزی نیست که ما در تعلیم تربیت منظورمون این باشه. این یک. نوع دوم که فرجام هست. در این جریان، برخلاف جریان اول که انگار هیچ غایت معینی در نظر نبود، البته نتیجه بود ولی خب یک فرجام معینی در نظر نبود، اما اینجا یک فرجام معینی در نظر هست، ولی در این حال بازم روال مشخص داره. مثالی که اینجا بیان میکنیم، مثال فعالیت های زنبور هاست در ساختن عسل. زنبور ها فعالیت میکنن، میرن، برمیگردن، میرن، یه سیر رو طی میکنن، اما یه سیر غایتمنده، برخلاف اون به اصطلاح ریگ های بیابان که خیلی مشوش و به حساب کتاب هست ظاهرن. اینطور نیست. زنبور ها از اون لحظه که شروع به فعالیت میکنن، میرن به طرف ساختن کندو و پر کردن کندو از عسل. پس فعالیت اینا یه غایت داره، یک پایان داره، یک فرجام داره که ما بهش میگیم اند. این ناظر به این نوع از به اصطلاح سیر. میگه ما در تعلیم تربیت این رو هم نمیخواهیم، یعنی در بحث از اهداف تعلیم و تربیت منظور ما این هم نیست. و اما این چیست که این ناظر به تعلیم تربیت خواهد بود؟ خب این هم از لحاظ وجه مشترکی که داره با اون دو مفهوم بازم یکیست، یعنی همین که خروج قوه هایی یا مثلا ظهور انرژی هایی، این مثل اوناست. اما فرقش چیه؟ فرقش اینه که ما در اینجا شاهد یک فعالیت هایی هستیم که یک فرد پیشبینی کننده، یک طرحی رو در نظر داره، ولی این طرحش رو مرتب بر اساس موقعیتی که پیش میاد هم تغییر میده و هم طرح رو تکمیل میکنه برای اینکه بهتر بتونه پیشبینی بکنه موقعیت رو. مثلا یه آدمی فرض کنید که میخواد از یه نقطه عبور بکنه، از یه نقطه بغرنجی، از یه نقطه منطقه صعب العبور میخواد عبور بکنه. این وقتی میخواد اینجا عبور بکنه، خب یه نگاهی به موقعیت میکنه، وضعیت رو ارزیابی میکنه، بعد یه طرحی در نظر میگه که من اینجا چجوری باید بگذرم، مثلا از کنار برم، از اون ور برم، یه طرحی در نظر میگیره، بعد این طرح رو شروع میکنه به میاد جلو، با موقعیت برخورد میکنه و به یه جایی میرسه میگه نه، من دیگه نمیتونم اون طرح رو به همون صورت پیش برم، باید مثلا این قسمتش رو عوض کنم، از اینجا باید حاشیه برم، از اونجا باید از وسط برم. شروع میکنه تغییر دادن اون طرحش، ولی دوباره این طرح تغییر یافته کنترل کننده موقعیته، یعنی انگار سوار بر موقعیته و او رو هدایت میکنه توی موقعیت که از کجا بره، از کجا نره. یه رابطه تأثیر و تأثیر متقابل وجود داره. موقعیت طرح او رو تکمیل میکنه، طرح او موقعیت رو و خود او رو در موقعیت هدایت میکنه، موقعیت رو تحت نظم در میاره، یعنی تحت اون نظمی که او در طرح خودش کار میکنه پیش بینی میکنه. این مطلب رو که نمانند اولی بی حساب کتابه، نمانند دومی کاملا مشخص و معین و به اصطلاح خط کشی شده است، بلکه یک تأثیر و تأثیر وجود داره بین فرد رونده و موقعیت، ترمیان این دوتا هی نوسان داره. این رو ایشون مفهوم مناسبی میدونه برای بحث در مورد اهداف تعلیم تربیت. میگه اگر ما آمدیم در مورد اهداف تعلیم تربیت صحبت کردیم و مثلا یک اندی رو در نظر گرفته بودیم، یه نتیجه مثل کندو در نظر گرفته بودیم که میخواهیم این شاگردها رو به حرکاتی وادار بکنیم که آخر سر اون پایان تأمین بشه. این مناسب نیست برای تربیت انسان، بلکه اون مفهومی که و اون چارچوب مفهومی که میتونه مناسب باشه مفهوم ایم هست، که میدونید بازم این تعریف از هدف کاملا پیوسته است به اون مبانی فلسفی دیگه، تعریفی که از تجربه بود و نمیدونم ماهیت واقعیت و چیزهای مختلف، اینا یک طرح ساخته شده است، این تعریف بر اساس اون مبانی. بنابراین به نظرشون ما نمیتونیم بگیم، بیاییم بگیم که ما در تعلیم تربیت مثلا کودکان ابتدایی یا دبیرستان یا به طور کلی انسان میخوایم انسان رو به این پایان برسونیم، یه پایان مشخص و از پیش تعیین شده ای که در واقع استاندارد حرکت ماست، خودش تغییر پیدا نمیکنه ها، مثل همون قایتی که کندوست، این مانند یک معیاریست برای این که رفتارهای زنبورها رو ما بتونیم تفسیر کنیم، اما خودش دیگه تحت تاثیر اینها نیست. ولی در سومی اینطور نبود، در سومی هدف ما هم جهت دهنده بود هم انعطاف پذیر و تغییر یابنده. هدفی که ما در نظر گرفته بودیم هم جهت دهنده بود به فعالیت های ما و هم تأثیر پذیرنده و تکمیل یابنده از مسائل ما و موقعیت ما. به نظر ایشون اهداف ترین تربیتی باید اینطوری باشن، ولی زا اگر خیلی بلند دامنه باشن و خیلی اهداف قایی ما در نظر بگیریم به طوری که از موقعیت های واقعی فاصله بگیریم، این اهداف مناسبی برای ترین تربیت نخواهد بود. پس اهداف مناسب عبارتند از اهدافی که نزدیک باشند، اهدافی که ناظر به موقعیت کنونی ما باشند و به عبارت دیگه برایند موقعیت و مسائل ما باشند. خب ما یه طرحی در نظر میگیریم برای حل موقعیت کنونی اجتماعی یا فردی، فرق نمیکنه، یک هدفی در نظر میگیریم برای طرح در نظر میگیریم برای حل موقعیت کنونی اجتماعی یا فردی، اما این باید اونقدر به موقعیت نزدیک باشه که بتونه تصحیح بشه، بتونه تصحیح بشه توسط ابعاد تازه تری که ما از واقعیت پیدا میکنیم و بی اعتنا نباشه، اینقدر دور نباشه که بی اعتنا به موقعیت ما باشه و به مثابه یک استاندارد به کار بره، که هرگاه ما طبق اون استاندارد عمل کردیم بگیم خب درست و الا بگیم نه غلط، بلکه اون استاندارد نیست، اون در یه رابطه تأثیر و تأثری باید قرار بگیره. و از این لحاظی که هدف از نظری از یک نقطه نظر برایشون باید ویژگیش عبارت باشه از این که نزدیک به موقعیت ما باشه و لذا انعطاف پذیر باشه و خودش هم تغییر پذیر و تکامل پذیر باشه. اگر تغییر پذیر و تکامل پذیر نبود، اون هدف ساکن و ثابتی خواهد بود که مناسب نیست برای تعلیم و تربیت انسان که فرایند تجربه او بیدوام، به اصطلاح بدون ثبات، مرتب در حال تغییر و سیلان و دگرگونی است، مانند خود واقعیت. واقعیت سیلان داره، انسان هم در ارتباط با واقعیت و مرتب در حال پویایی است. اهداف باید پویا باشند. اگر اهداف ثابت باشن، این اهداف متناسب با وضعیت انسان نخواهند بود. این یک جنبه از بحثشون در مورد اهداف. ولی مفسرین آراء ایشون یک تفصیلی دادن در بحث او درباره اهداف که بعضا مستند به بعضی از اشارات و عبارات او، و اون تفصیلی هست که گفتند که جان دیوی در بحث از اهداف دو رشته بحث داره، یه سری اهداف مربوط به محتوا، یه سری اهداف مربوط به روش، که اصطلاحاً بهش گفته میشه content aims و method aims، اهداف محتوا و اهداف روش.
content
aims, content aims و method aims. اولی میشه اهداف ناظر به محتوا و دومی اهداف ناظر به روش. خب در توضیح این مطلب بیان شده که اهداف مربوط به روش یعنی اون اهدافی که روش ما رو در تعلیم و تربیت یا اون سبک کار ما رو در تعلیم تربیت بیان می کنند، اون دسته از اهدافی که سبک حرکت ما رو و نوع حرکت ما رو یا روش حرکت ما رو در جریان تعلیم تربیت بیان می کنند، اینا رو بگیم اهداف روشی. اما اون محتوایی که باید مثلا ماده درسی یا نمیدونم یک بحث مشخصی که بچه در ابتدایی باید یاد بگیره، در متوسطه باید یاد بگیره، اینا میشه اهداف محتوایی، اهدافی که مربوط به محتوا هستن. خب این اهداف روشی عبارتند از یک بحث هایی و مطالبی که بیشتر یک خصوصیات شخصیتی ثابت رو بیان میکنن، اینا ثبات دارند، یعنی اون چیزی که ما دنبالش میگردیم به عنوان که اهداف آیا میتونن ثبات هم داشته باشن یا نه فقط همونطوری که تا به حال مطرح شد اهداف باید همیشه متغیر باشن. اینجاشون تفصیل رو داده که اهداف ثابت میتونیم داشته باشیم، اما این اهداف ثابت اسمش اهداف روشی است، به این لحاظ که به اون سبک حرکت ما که یک سبک ثابت میتونه باشه از لحاظ قالب و صورت به اونها ناظر هست. مثال هایی رو میزنه در این مورد که اینا رو ما میتونیم گاهات بگیم که این اهداف روشی ناظرن به یک خصوصیات و صفات شخصیتی در آدم، خصوصیات و صفات شخصیتی که ثبات نشون میدن. چند نمونه رو که خودشون مثال میزنیم، یکی همین مسئله برخورد متفکرانه با مسائل، این یه هدف روشی است و ثابت هم هست، یعنی ما یک چیز ثابت رو دنبال میکنیم در تعلیم و تربیت و اون است که میخواهیم افراد از لحاظ سبک برخورد برخوردشون چی باشه؟ تفکری باشه، یعنی همون فرایند رو طی بکنند، فکرشون و تفکرشون به جریان بیفته، این هدف ماست. این یک هدفی است که ناظر به سبک و روال و نحو منشی ماست در جریان تعلیم تربیت و این امری ثابت. یا همینطوری مورد دیگاره که مثال میزنه، مشارکت یافتن و مشارکت دادن دیگران در تجربه، که این ناظر به جنبه اجتماعی مسئله است، یعنی این که باید در تعلیم و تربیت روش ما و سبک و سیاق حرکت ما این باشه که افراد دیگر رو شرکت بدیم در تجربه خودمون و خودمون هم شرکت کنیم در تجربه دیگران، یعنی یک رابطه بازی باشه که بعداً اطلاق میشه به عنوان دموکراسی، همون ارزش معینی که در جامعه آمریکا هست، رابطه بازی باشه بین افرادی که دارن تعلیم و تربیت میدند یا میبینند، همه با هم، معلم، شاگرد، شاگردان با هم، اینا باید یاد بگیرند که تجربیاتشون حالت جمعی داشته باشه و به این میگه که مشارکت پذیری تجربه، مشارکت پذیری تجربه. اگر ما این هدف رو دنبال بکنیم که افرادی که دارن تعلیم و تربیت میبینن اینها یاد بگیرند که مشارکت پذیری تجربی داشته باشند، یعنی در تجربه دیگران شرکت بدند خودشون رو و دیگران در تجربه خودشون راه بدند، نه اینکه به اصطلاح ما سی صدر نداشته باشند، زیغ صدر داشته باشند، یعنی فقط مثلا اون پیوندی رو که خودشون با مسئله تشخیص دادن دنبال بکنن، نه، اینا بدونن که برای درست تر فهمیدن مسئله و دیدن جنبه های دیگه باید ذهن ها با هم در ارتباط باشن، باید یک رابطه اجتماعی معین وجود داشته باشه تا ما بهتر بتونیم هم مسائلمون تشخیص بدیم هم مسائلمون رو بهتر حل بکنیم. و از این لحاظ جان دیوی بسیار به اجتماع تاکید میکنه که اینم یه جنبه خاصی است در طرز فکر او، که چون انسان موجودی است دارای فرهنگ، قبلا هم صحبت کردیم، جانوری است
دارای فرهنگ و لذا اجتماعی، بنابراین مسائل او جنبه اجتماعی دارد و در ارتباط اجتماعی هم فهمیده میشن، در ارتباط اجتماعی هم حل میشن. از این لحاظ ما باید این هدف رو تعقیب بکنیم که در جریان تعلیم تربیت افراد به اینجا برسند، یعنی مشارکت پذیری تجربی رو بیاموزند. این یک هدف ثابته از لحاظ ثباتی که در اهداف ما مورد بحثمون میتونه باشه. تفکر کردن یه هدف ثابت، متأسف هدف روشی بهش گفتن که تقریبا وجه تصمیمش هم روشنه، چون این یه سبک برخورده. از لحاظ سبک برخورد یه هدف ما داریم، اون هست که سبک برخورد ما به چه صورتی در بیاد؟ به صورت تفکری. سبک برخورد ما به چه صورتی در بیاد؟ به صورت جمعی. اگر به این صورت شد، ما میگیم که ما به این اهداف نائل شدیم و این اهدافی هستند ثابت. یعنی ما در همه مقاطع تعلیم و تربیتی باید این اهداف رو دنبال کنیم به طور ثابت. خب حالا با توجه به این مسئله، اون چه که به عنوان اهداف محتوای مورد نظره و متغیره روشن میشه معنیش، که ما در این حال یه اهدافی رو هم تعقیب میکنیم از لحاظ محتوا، البته اینا متغیرند. مثلا برای کودک ابتدایی اون محتوایی که ما میدیم، مثلا از لحاظ ریاضی، نمیدونم خواندن، نوشتن، چیزای دیگه، اینا فرق میکنه. بعد این فرد وقتی که میاد تو متوسطه، محتوایی که میگیره بازم چیز دیگه خواهد بود. وقتی میاد دانشگاه، محتوایی که میگیره چیز دیگری خواهد بود. و اینا میبینیم که پا به پای شرایط متصلند، یعنی اهداف محتوایی متصل به موقعیت های افرادند. موقعیت کودک ابتدایی چیه؟ مسائلش چیه؟ محتواش هم باید همون باشه. هدف ما از محتوایی باید همون باشه. کودک بزرگ شده در دبیرستان، حالا که جوان شده، نوجوان شده، این با یه موقعیتی، با یه مسائل معینی طرفه، پس هدفی هم که باید تعقیب بکنه هدف متناسب با اینه، اونم باز همون بحث قبلی است، یعنی اهداف چسبیده به موقعیت. در دانشگاه هم همینطور. ولی در همه این مراتب ما اهداف ثابتی رو تعقیب میکنیم. اون چیه؟ اون اینه که بگذاریم که فرد به فکر بیفته، به تفکر بیفته، یعنی خودش برخورد بکنه با مسائل، پروسه تفکر رو طی بکنه و همینطور مشارکت پذیری اجتماعی پیدا بکنه، علایق مشترک رو بتونه داشته باشه با دیگران. این چیزیست که تو همه سطوح باید جریان داشته باشه. پس به لحاظ میتونیم بگیم که اهداف در تعلیم و تربیت ثابتند، از این لحاظ که اهداف روشی و سبکی مورد نظرند، و از این لحاظ میتونیم بگیم که اهداف تعلیم و تربیت باید متغیر و انعطاف پذیر باشند و ثبات به هیچ وجه نداشته باشند. وقتی که منظور ما اهداف به اصطلاحشون ناظر به محتوا باشه، یعنی content aims باشه. خب ظاهرا ساعت 4 رسیده، شما یه چند دقیقه استراحت بکنید که بقیه بحث رو ساعت بعد پیش بریم. صلوات اللهم صل علی خب برادر صلوات خدمت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون در رابطه با برنامه بود دیگه، فراموش که نکردم ساعت قبل تا الان. بعد از اهداف که مطرح شد، بعد از تعریف تعلیم و تربیت و اهداف تعلیم و تربیت که گفته شد به چه صورتی باید باشه، دو بحث دیگه در مسائل تربیتی لازم صحبت بشه. یکی برنامه تعلیم و تربیتی است، این برنامه چی هست، چی باید تنظیم بشه و مسائل از این قبیل، و همینطور روشی که باید در تدریس و اینها به کار گرفته بشه. در رابطه با برنامه، برنامه که باید عرضه بشه در محیط تعلیم و تربیتی، در دوره ابتدایی که میشه گفت بیشترین بحث جانبی در این دوره هست، تا در دوره مثلا متوسط و دانشگاه، در دوره ابتدایی معتقد هست که ما
اولا برنامه رو از صورت این که یک کتاب‌های درسی باشه، بعد از پیش نوشته شده و مشخص شده و حدبندی شده که مثلا سال اول اینقدر بخونن، سال دوم اینقدر بخونن، با این روال مخالفه. دلیلش هم بر اساس اون مبانی واضحه، چون این عبارت است از این که ما فرد رو بر واقع از تجربه مستقیم محروم میکنیم. من اون بجای این که مثلا در ریاضیات با معدود در تماس باشه، با عدد در تماس خواهد بود، 2 و 3 و 4 و 5، به جای مثلا 2 تا سیب، 2 تا شکلات، 4 تا نمیدونم چیز دیگه. تجربه مستقیم لازمش اینه که فرد در ریاضیات با معدود تماس داشته باشه، اما اگر ما مثلا کتاب حساب بنویسیم، فرد با عدد مواجه میکنیم، 1 2 3 4 5 حفظ میکنیم. این برنامه به این صورته، یعنی تجربه مستقیم از فرد چکار میکنه؟ میگیره. یا مثلا ما در علوم به جای اینکه فرد رو با یک گیاهی در دامن طبیعت رو برو کنیم، مثلا تصویر گلدان در کتاب داریم که اگر اینطوری بشه، روز اول اینطوری میشه، روز دوم بعد میشه، روز سوم برگش میفته، و محاکات میکنیم در واقع از این واقعیتی که این فرد میتونست بلاواسطه خودش با اونها در تماس باشه. نگه از لحاظ برنامه مخصوصا در دوره ابتدایی کاملا مخالف جاندیو با این که ما برنامه همونجور که مستحضر هستی، بحثمون در مورد مکتب پراگماتیسم بود در فلسفه تعلیم و تربیت، که جلسه گذشته گویا بحثمون عمدتاً راجع به مبنای متافیزیکی بود که نحوه تفسیر اونها رو در مورد واقعیت جهان و واقعیت انسان مورد بحث قرار دادیم. من اشاراتی به دو مبنای دیگر هم میکنم، با اینکه خب قبلا هم در بحث‌های مفهوم شناسی به این مسائل گریز زده بودیم، و بعد می‌پردازیم به مسائل تعلیم و تربیت بر اساس این تفسیری که در مورد این مبانی ارائه شده. در مورد مبنای دوم که امروز و همینطور مبنای سوم که بحث خواهیم کرد، یعنی دید پراگماتیست‌ها در مورد معرفت و معرفت شناسی و ماهیت ارزش‌ها و ارزش شناسی، در قسمت دوم یعنی معرفت شناسی که ما با این سوالات مواجهیم که اولا ماهیت معرفت چیست، یعنی چگونه تفسیر میشه اون جریان کسب شناخت در ما، و ثانیا روش کسب چیست، یعنی چه مراحلی رو طی میکنیم، چه روش هایی رو به کار می‌بندیم در کسب معرفت، و همینطور این که معیار حقیقت چیست، یعنی یک معرفت درست با چه معیاری شناخته میشه. در مورد مسئله اول یعنی ماهیت معرفت، همونطور که قبلا هم به طور اشاره گفته شده بود، دیویی به دلیل تأثیر عمده‌ای که از زیستشناسی پذیرفته برای توضیح این مسئله یک مدل زیست شناختی رو به کار می‌بنده و اون رو کافی می‌دونه برای توضیح این مسئله که معرفت چیست. منظور از مدل زیست شناختی همون اتفاقی است که برای یک ارگانیسم می‌افته. یک ارگانیسم زنده وقتی که در یه موقعیت معینی مشغول زندگی هست، ممکنه در یه برهه معینی دچار اختلال بشه، یعنی معمولاً به دلیل ظهور یک عامل بیرونی یعنی محیطی اختلالی در ارگانیسم به ظهور میرسه. حالا مثلا مثل حمله یک جبهه هوای سرد یا هوای گرم یا چیزهای دیگه که محیط رو کلن تغییر میده، از حالت الف به حالت ب در میاره، و این ارگانیسمی که خودش رو تطبیق داده بود با حالت قبلی حالا دچار یک اختلالی میشه. خب از هنگام بروز اختلال یک کوششی در این جانور به ظهور میرسه برای اینکه خودش رو به صورت
سازگار بتونه در بیاره، یعنی به عبارت دیگه یک فرایند سازگار سازی خود با شرایط آغاز میشه تا جایی که این تعادل از دست رفته بازگرده و ارگانیسم اون حالت متعادل خودش رو پیدا بکنه. این مدل رو ایشون برای توضیح تفکر به کار بسته. یعنی انسان هم مثل همون ارگانیسم در یه موقعیت معینی قرار داره و با هیچ اختلالی روبرو نیست، ولی هنگامی که با مشکل مواجه میشه، هنگامی که با یک امر نامعینی یا یک موقعیت ناشناخته‌ای مواجه میشه که برای او قابل پیشبینی نیست، اینجا اختلالی در وضعیت انسان به وجود میاد. حالا این اختلال ممکنه در رفع حوائج باشه یا فهم یک موقعیت باشه، فرق نمی کنه، اختلالی به ظهور میرسه و کوشش فکری از اینجا شروع میشه. یعنی همون کوشش برای بازگرداندن تعادل از دست رفته و برقراری اون سازمندی در موجودیت فرد یا سازمندی موجود با موقعیتش، یک پارچگی که داشت، سعی میکنه که اون رو بازگردونه و به این ترتیبه که فکر متولد میشه. پس ماهیت فکر چیست؟ در این مدل توضیح پیدا میکنه که فکر عبارت است از کوششی به هنگام بروز یک اختلال در رابطه انسان و موقعیتش، و اون کوشش به این سمت حرکت میکنه که رفع اختلال بکنه یا به عبارت دیگه تعادل رو بازگردونه. این رو میشه به این صورت بیان کرد که جانوران دیگه برای برقراری تعادل از دست رفته یک کار طبیعی میکنند، ولی انسان برای این مسئله علاوه بر اون فعالیت طبیعی که ارگانیسم خودش رو سازگار میکنه، یه چیز دیگه هم داره و اون فکره. یعنی فکر یکی از ابزارهای ممتاز انسانه برای اینکه بتونه سازگاریشو برقرار بکنه با موقعیت، در حالی که جانوران دیگه برای این کار از فکر استفاده نمیکنن. از این لحاظ بود که باز نام ابزار انگاری بر این مکتب اطلاق شد، به خاطر اینکه فکر رو ماهیتاً ابزاری میدونه برای بازگردوندن اون به اصطلاح موقعیت از دست رفته یا تعادل از دست رفته. از این لحاظ هست که همونطور که قبلا هم عرض کردم، فکر اصولاً در ارتباط با عمل نگریسته میشه، حالا یا مستقیماً باز میگرده به عمل یا نهایتاً باز میگرده، ممکنه در یک واسطه هایی فکر به عمل منجر بشه. مثلا فکر ریاضی ممکنه مستقیماً به عمل مربوط نباشه، جنبه انتزاعی داشته باشه، ولی نهایتاً انسان این دانش رو استفاده میکنه برای اینکه مسائل خودش رو حل بکنه. از این لحاظ پراگماتیسم، باز نام دیگری که بر این فلسفه گذاشته شده، تناسبش و وجه تسمیهش شناخته میشه که فکر اصولا در ارتباط با عمل معنی میشه، plan of action، طرح عمل، و فکر به صورت یه چیز مجرد، یک کنجکاوی بی سبب مثلا مورد نظر گرفته بشه، در این بینش مورد اعتنا نیست. از این لحاظ هست که باز به نظر جان دیوی مفاهیم ذهنی ما باید جنبه اپریشنال پیدا کنند. اپریشنال یعنی جنبه عملیاتی پیدا بکنند، یعنی ما اونها رو بیاریم و به صورتی که در عمل قابل مشاهده باشه در بیاریم. به نظر او هرگاه یک مفهومی بتونه این شأن رو پیدا بکنه، مفهومی است که به درد فکر کردن ما میخوره. اما هنگامی که اینطور نباشه، از ماهیت فکر و از ماهیت تفکر دور خواهد شد، یعنی برای ما قابل استفاده نخواهد بود، یا به عبارتی که بگیم که اندیشه زائد خواهد بود. هرگاه اندیشه رو ما بتونیم عملیاتیش بکنیم، یعنی بازگردونیم به شأن عملی ببخشیم، این میتونه برای ما مفید باشه، در فکر ما مؤثر باشه و فکر ما رو بتونه به جریان بندازه، فکر ما بتونه از اون مفهوم استفاده بکنه و الا نه. نمونه تعریف عملیاتی در مورد امور به اصطلاح ظاهرا غیر قابل مشاهده همون تعریف معروفی است که بینه داشته از هوش. تعریف عملیاتی که کرده از هوش این بود که هوش عبارت است از اون چیزی که تست های هوشی میسنجند. تست هوشی یک تست مشخص قابل مشاهده است. ما در تست ها همیشه با موقعیت عملی روبرو هستیم دیگه، یعنی میگیم که مثلا یه جسمی رو میذاریم جلوی فرد، میگیم که این به نظر تو متعادل یا نامتعادل، بعد فرد نگاه میکنه عوض میکنه و همینطور یه کارایی رو ما در تست هوش مخصوصا انجام میدیم که قابل مشاهده است و قابل اندازه‌گیری است. اصلا تست هم برای همین درست شده. خب حالا این تعریف که میگه هوش عبارت است از اون چیزی که تست های هوشی میسنجند، این برای پرهیز از تعریف خیلی انتزاعی مطرح شده، برای اینکه تعریف بتونه جنبه عملیاتی داشته باشه، یعنی ما بتونیم بسنجیم، مشخص کنیم، اندازه براش قائل بشیم. این نمونه مورد بحث اینجا که ما مفاهیم ذهنیمون باید اپریشنال باشن، یعنی بتونن ترجمه به عمل بشن. بله، تعریف هوش بینه، همون فرد معروفی که تست هوش بینه، الان استنفورد بینه به اسم او هست، از جمله این تعریف رو مطرح کرده. پس این در رابطه با قسمت اول معرفت شناسی راجع به ماهیت فکر. در مورد مطلب دوم که عبارت بود از چی عرض کردم؟ روش کسب، که ما چه مراحلی رو طی می‌کنیم تا اینکه فکر به نتیجه میرسه، یا به عبارت دیگه از اون موقعی که اختلال شروع میشه تا اون موقعی که اختلال رفع میشه چه اتفاقی میفته، چه مراحلی طی می‌کنیم. این همون چند مرحله معروفی است که شاید جلسه گذاشتم روش صحبت کردیم، من دیگه تکرار نمی‌کنم. همون به طور فهرستوار بعد از برخورد با مشکل، جمع‌آوری اطلاعات و مراجعه به تجربیات پیشین، مرحله بعد برقراری یک راه حل حدسی به نام فرضیه، مرحله بعد ارائه فرضیه به عمل و در صورتی که موفق بود نتیجه گیری و به دست آوردن یک واحد اطلاعات جدید. این مسیر رو ایشون معتقده که ما در فکر درست، در اون فکری که میتونه به اصطلاح ثمر بخش باشه و به نتیجه برسه، ما باید این مراحل رو طی بکنیم. اگه این مراحل رو طی نکنیم، کوشش انسان فکر و تفکر نامیده نخواهد شد. یه کوشش ممکنه نوسانی باشه و بی نتیجه باشه. اگر خواست اسمش تفکر باشه، باید این مراحل رو طی بکنه. و در رابطه با عنصر سوم، یعنی اینکه معیار حقیقت چیست، کدوم فکر حاصل شده به نظر ما حقیقت محسوب میشه، یا اندیشه درست چیست، تعریف و معیار در اینجا باز معیاری است پراگماتیستی، و اون عبارت است از این که یک فرضیه‌ای که بتونه مؤید واقع بشه، فرضیه‌ای که بتونه با شواهد تجربی تأیید بشه. این رو گاهی اوقات بهش گفته میشه verification اصطلاحاً، یا verifiability یعنی تحقیق پذیری یا اثبات پذیری تجربی.
verification یا verifiability. یعنی اثبات پذیری تجربی. دومین اثبات پذیری تجربی. این در مقابل فالسیفیکیشن که اصطلاح بعدی است که حالا اشاره میکنم قرار میگیره. فالسیفیکیشن یا فالسیفایبیلیتی، بازم مثل همین میشه همون ابیلیتی رو آخرش اضافه بکنید میشه فالسیفایبیلیتی، به معنی چی؟ ابطال پذیری تجربی. چه میدونید این نظر کیه؟ کارل پوپر.
قبلا همین بیشتر اثبات پذیری تجربی مطرح میشد، وریفایبیلیتی، یعنی هر فرضیه‌ای که بتونه اثبات تجربی بشه، معنیش هم این بود که شواهد تجربی کافی ما بتونیم برای اون فرضیه بیاویم، بعد میگیم که این فرضیه اثبات شد، اثبات تجربی شد. منظور دیگه این بود. ولی بعدها همین فردی که به نام کارل رایموند پوپر معروف هست و کتاب‌هایی هم به فارسی ترجمه داره به نام حدس‌ها و ابطال‌ها که در اونجا این نظریش رو به طور مبسوط بیان کرده، حدس‌ها و ابطال‌ها و یا کتاب‌های دیگری مثل فقر تاریخی گری و اینها که و یا جامعه باز که اونا هم به فارسی ترجمه شده، منظور این بود که ما نمیتونیم اثبات پذیر تجربی رو ازش صحبت بکنیم، چون ما در واقع اثبات نمی‌کنیم. ما ممکنه تعدادی شواهد به نفع اون فرضیه بتونیم در عمل ببینیم، ولی چون همواره این تعداد شواهد ما محدوده و به اصطلاح ما یک استقراء تام نمی کنیم، همیشه یک استقراء ناقص داریم، تعدادی از موارد اون چیز رو ما میتونیم در عمل مشاهده بکنیم، اینه نمیتونیم چه بذاریم اثبات پذیری و اثبات شدن، چون اثبات شدن راهش اینه که یا ما استقراء تام بکنیم، یعنی تمام مواردی رو که ممکنه این فرضی در اون موارد صادق باشه ما اونا رو احراز کرده باشیم، اگه این کار رو کردیم خب این دیگه قطعی شد، ولی اگر به تعداد خیلی زیاد هم ما این کار رو بکنیم نمیتونیم بگیم که رو از لحاظ منطقی ما اثبات کردیم و به اصطلاح میتونیم الان به صورت یه قاعده عمومی بیانش کنیم. اون قاعده عمومی که ما بیان میکنیم از لحاظ استراره، یعنی ما در واقع تعمیم نمیتونیم بدیم، تعمیم میدیم برای اینکه بتونیم پیش بینی کنیم موارد بعدی رو، الا معنیش این نیست که این 100% عام است و کلی است و میتونه در همه موارد مورد نظر این مصداق داشته باشه. بنابراین جایگزینش کردند ابطال پذیری تجربی رو، یعنی اینکه هرگاه یک فرضیه‌ای قابل ابطال بود از نظر تجربی اون موقع ما بهش میگیم علمی. فرضیه علمی اون فرضیه نیست که بتونه از طریق تجربه اثبات بشه، بلکه اون فرضیه ایست که امکان ابطال تجربی داشته باشه، بیشتر امکان ابطال تجربیه، یعنی ما بتونیم براش یک فرض ابطال در نظر بگیریم، در صورتی که اگر یک قاعدهی، یک بیانی، یک قضیهی باشه که به هیچ وجه امکان ابطال تجربی براش میسر نباشه اون دیگه فرضیه علمی نخواهد بود. ممکنه فرض مثلا یه قضیه فلسفی باشه، مثلا این که هر معلولی علتی دارد یه قضیه است، اما این قضیه به هیچ وجه قابل ابطال تجربی نیست، یعنی ما نمیتونیم هیچ شرایط تجربی رو در نظر بگیریم که این قاعده اونجا باطل بشه، در صورتی که شما هر قضیه علمی رو که در نظر میگیرید که مثلا میگید هرگاه نوری بر سطح صیقلی بتابد با زاویه مساوی نمیدونم منعکس میشود، ما این رو میدونیم راه ابطالش چیه، راه ابطالش اینه که ما نور رو بتابونیم به یک سطح صیقلی و یک کاری بکنیم که این با زاویه مساوی بیرون نیاد، هرچند این ممکنه فل واقع وقوع پیدا نکنه ولی ما راهش رو میدونیم، یعنی امکان ابطالش رو میدونیم چیه. حالا یه دانشمندی سعی میکنه که این رو باطل کنه. بله، البته این به عنوان فرضیه اگر در نظر گرفته بشه، یعنی این که ما هنوز نمیدونیم که این آب واقعا از اینها تشکیل شده، به عنوان یک فرضیه تجربه میکنیم، بنابراین راه ابطال تجربیش مشخصه. این که مثلا فرض کنید اگر ما بگیم که هیدروژن در فلان موقعیتی قرار بگیره این طور میشه، بعد ما این آب رو در اون موقعیت قرار میدیم که اگر یک واحد هیدروژن داره یا دو واحد هیدروژن داره ببینیم تو اون شرایط اینطوری میشه یا نمیشه، اون پیامد رو پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. مهم اینه که هر بیان علمی راه ابطال تجربیش رو ما میدونیم چه کار باید بکنیم، هرچند که اون در عمل نتیجه نده ها، مهم اینه که امکان ابطال داشته باشه. ترجمه میکنیم، هرگاه اینطوری بود ما میگیم این قضیه یک قضیه علمی است، ولی قضایای فلسفی اینطور نیستند. هم که عرض کردم هر معلولی علتی دارد، ما هیچ موقع اصلا نمیتونیم در نظر بگیریم یک شرایطی باشه که اونجا این قاعده ابطال بشه از لحاظ تجربی، چون ما هر کاری بکنیم و هر طوری بشه بازم مشمول این قاعده است، بازم مشمول این است که هر معلولی علتی دارد. شما یه سنگ بردارید بزنید به شیشه، شیشه یا هیچیش نمیشه، یا نقطه برمیداره، یا سوراخ میشه، یا ترک برمیداره، یا فرو میریزه. هر چی بشه از لحاظ تجربی در هر حال این قاعده صادقه، هر معلولی علتی دارد. این است که گفته شد ما بهتره بگیم که چون ما نمیتونیم همه شرایط تجربی رو احراز بکنیم، ما ابطالش رو در نظر میگیریم. کافی است که یک قاعده یا یک قضیه طوری باشه که ما راه ابطال تجربیشو بتونیم ببینیم، حالا میخواد اتفاق بیفته واقعا یا اتفاق نیفته، همین که امکان ابطال داشته باشه. اگر امکان اصلا تن به ابطال نمیده به هیچ وجه، امکانش هم نمیپذیره، این قاعده دیگه قاعده علمی نیست، این قاعده یک قضیه علمی نخواهد بود. توجه کنید ابطال تجربی مورد بحث ها، نه ابطال عقلی، چون قواعد فلسفی ممکنه ابطال پذیری عقلی داشته باشن و دارن هم، و به همین دلیله که ما بعضی از قواعد رو نقض میکنیم، بعضی رو اثبات میکنیم، منتها از لحاظ تجربی مطرحه. قواعد و قضایای فلسفی و عقلی ابطال پذیر تجربی نداره. بنابراین این بیان به این صورت در واقع تعدیل شده، تکمیل شده و ترمیم شده. اما اون چه که جان دی مطرح میکرد و در قرن 19 هم بیشتر مطرح میشد همین اثبات پذیر تجربی بود که پوزیتیویست ها این اصل رو بعدن به اسم خودشون ثبت کردن دیگه. آیر، یکی از آیر که کتابی هم به فارسی ترجمه شده ازش، ایشون این به اصطلاح این اسم رو ایشون گذاشته، وریفیکیشن رو به عنوان یک اسم رسمی برای این بیان مطرح کرده. منظور این که در قرن 19 هم به این بیان مطرح می شد، ولی بعدها در زمان ما همین کارل پوپر و دیگران بعد از او این نام دیگر رو جایگزین کردن، گفتن ما باید در معیار علمی بودن از ابطال پذیری صحبت بکنیم. ولی چون جان دی بیشتر یک متفکر قرن 19 همی به حساب میاد تا قرن 20 همی، از این لحاظ او هم در بیانات خودش همون اثبات پذیر تجربی رو به کار میبره. پس بنابراین معیار حقیقت این شد که هر فرضیه‌ای که اثبات پذیر تجربی باشه ما اون رو علمی مینامیم، یعنی بتونه پیامدهای تجربی مؤید بر اون فرضیه رو در پی خودش بیاره. اگر تونست این رو در پی بیاره ما میگیم این فرضیه فرضیه است حقیقی و درست، و در این حال معلومه که نسبی، یعنی حقیقت همیشه اینجا نسبی است. چرا؟ چون یک فرضیه راجع به یک موقعیت دیگه، راجع به همه موقعیت ها که نیست. بنابراین صحبت کردن از یک حقیقت ثابت و دائمی این درست نخواهد بود. حقیقت مطلق ما نداریم در این بیان جان دیوی، حقیقت همواره نسبی است چون موقعیت ها همواره متعددن، پس فرضیه های ما ناظر به موقعیت های معین هستن. این به طور کلی دیدگاهی بود که در باب معرفت شناسی مطرح شده بود در پراگماتیسم. در رابطه با مبنای سوم، یعنی ماهیت ارزش ها و داوری های ارزشی ما و خوب و بد هایی که قائل میشیم، باز بیانی که جان دیوی داره این هست که میگه ما در مورد ارزش ها معیارمون مسئله به اصطلاح احساس گوارایی یا ناگوارایی که در ما پدید میاد نیست. وقتی میگیم چیزی خوب است یا چیزی بد است، منظورمون این نیست که اون چیز خوب یعنی چیزی که در ما احساس گوارایی ایجاد میکند و چیز بد اون نیست که احساس ناگواری ایجاد میکند، این منظور ما نیست. بلکه به نظر ما باید قضایای ارزشی، یعنی این که ما مثلا میگیم که عدالت خوب است، تنبیه بد است، نمیدونم تشویق خوب است، این قضایایی که جنبه ارزشی دارن، اینها مانند قضایای علمی باید نگریسته بشن. یعنی ماهیتاً فرقی میان قضایای ارزشی و قضایای علمی نیست، هر دو فرضیاتی هستند. هر دو اینها فرضیاتی هستند در مورد موقعیت‌هایی، و همونطور هم که ما گفتیم قضایای علمی رو درستیش احراز میکنیم، اینا رو هم همینطور. یک قضیه ارزشی موقعی برای ما قابل قبوله که مانند یک قضیه علمی ما بتونیم به اصطلاح شواهد مؤید برای او داشته باشیم. یعنی هر قضیه ارزشی یک فرضیه است. این که ما میگیم تنبیه بد است یا تشبیه خوب است یا عدالت خوب است، این فرضیه است. و همونطوره که گفتیم هر فرضیه ای با پیامدهای عملیش سنجیده میشه. ما میتونیم اون قضیه رو در یه موقعیت خاص خودمون به کار ببریم، بعد پیامدهاش رو ببینیم. اگه این پیامدها به حل مسئله منجر شد، ما میگیم این قضیه ارزشی مورد قبول است یا این فرضیه علمی مورد قبول است. یعنی هیچ فرقی به نظر ایشون میان این دوتا نیست و کافیست که ما یک اظهار نظر تأیید شده داشته باشیم، یک فرضیه تأیید شده داشته باشیم. اون اگر بیان خوب و بد باشه میشه ارزشی، اگر چیز دیگه باشه غیر از این میشه علمی، منتها دیگه فرقی ماهوی اینها ندارن. پس معیار همون warranted assertion یا اظهار نظر تأیید شده. warranted assertion یعنی اظهار نظر تأیید شده، اظهار نظری که با شواهد بعدی مؤید شده. این اظهار نظر برای ما قابل قبوله و اعم است از علمی و ارزشی. از این لحاظ که بنابراین به نظرشون ما ارزش‌های مطلق هم نمیتونیم داشته باشیم، چون ارزش‌های مطلق باز معنیش خواهد بود که ما پیشاپیش گفته باشیم که این ارزش در همه موقعیت ها صادق است، و این بیانی است که ما نمیتونیم بگیم مگر هنگامی که این شرایط رو دیده باشیم، یعنی آثار اون رو در اون شرایط ببینیم. از این لحاظ ایشون در مورد ارزش ها هم اعتقادش این است که ارزش ها نسبی هستند. قضایای ارزشی عبارتند از پیشنهاداتی، پیشنهاداتی که ما اینها رو به عمل میبندیم، اگر نتیجه رو تایید کرد میپذیریم و الا نمیپذیریم. بله، اگر تجربهش کردیم و نتایج تجربی تأیید کردن اون اظهار نظر ما رو، ما گفتیم عدالت خوب است. این اظهار نظر اگه تأیید شد، warranted assertion شد، اظهار تأیید شد با نتایج تجربی، میگیم ها این مورد قبوله. حالا برای همیشه نه، در موقعیتی که ما به کار بستیم. اما اگر مثلا فردا در یه موقعیت دیگه به کار بستیم دیدیم که نه نتیجه نمیبخشه، میذاریمش کنار یا تعدیلش میکنیم. یعنی به این صورت ما مثل فرضیه علمی دیگه، قضیه ارزشی مثل فرضیه علمی برای ما مورد نظر خواهد بود. خب این سه مبنایی بود که از لحاظ فلسفی در این مکتب وجود داشت. حالا با اتکا به این سه مبنا، مسائل تربیتی رو در این فلسفه چگونه پاسخ میگن؟ همونطور که قبلا عرض کردم، طرز تفکر پراگماتیستی در جامعه آمریکا به عمل پیوست، یعنی جریان تعلیم و تربیت جامعه رو تحت تأثیر قرار داد و سعی کردن مربیان این نظرها رو به کار ببندند، بیارند و مدارسی و پرورشگاه‌هایی و آموزشگاه‌هایی رو بر اساس این دیدگاه بنا کردند و سعی کردند که اون رو به اصطلاح پیادش بکنند، و لذا یک نامی در تعلیم و تربیت پیدا کرد. این مکتب به نام پروگرسیویزم از پروگرس به معنی پیشرفت، پروگرسیویسم پیشرفتگرایی شد. اسمش در تعلیم و تربیت بیشتر پروگرسیویسم گفته میشه.
پروگرسیویسم پیشرفتگرایی.
و این نام هم که چرا پیشرفتگرایی گذاشته شد برمیگرده به نوع تعریف و توضیحی که در باب مسائل تعلیم و تربیت دارن که الان عرض میکنم. خب بر اساس این مبانی فلسفی، اولا تعریفی که از تعلیم و تربیت، از education مطرح میشه، این تعریفی است که برمیگرده به اون مبانی متافیزیکی که بحث از تجربه مطرح شد و انواع تجربه و اینها. بر اساس اون مبانی این تعریف به این صورت مطرح شده که تعلیم و تربیت عبارت است از تجدید سازمان تجربه، reconstruction یعنی تجدید سازمان. Reconstruction of experience، بازسازی یا تجدید ساختمان تجربه، Reconstruction of experience، Reconstruction of experience، بازسازی یا تجدید ساختمان تجربه. همونطور که میبینید به جای اینکه این تعریف مثلا اشاره داشته باشه به یک غایت معینی که مثلا فلان عادات رو در فرد ایجاد کنیم یا فلان چیز رو در فرد ایجاد بکنیم، یک تعریفی است که بیشتر به جریان تجربه توجه کرده تا به یک غایتی. بازسازی تجربه یعنی مرتب تجدید سازمان کردن موقعیت تجربی فرد. الان فرد تو موقعیت الف با یه مسائلی مواجهه، بعد تو موقعیت ب قرار میگیره، تجربیات قبلی خودش رو تکمیل میکنه، بعد تو موقعیت جیم قرار میگیره و به همین طور.